يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين صدق الله العلي.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن دکتر حسین کرمی.
الله اکبر الله حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خوش به حال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دل به سوی حضرت یار سپردند و با پیوستن به صف مصلین و نمازگزاران اول وقت بنده صالح و شایسته‌ای برای حضرت یار بودند. انشالله که طاعت و عبادت یکایک که شما خوبان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. خب دوستان عزیز شنونده دعوتو میکنم در ادامه با ما همراه باشید با گفتگوی سیاسی امروز با موضوع بررسی و تحلیل ماهیت و ابعاد جنگ رسانه‌ای نظام سلطه بر علیه جمهوری اسلامی ایران.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم در 10 روزی که از شهادت حاج قاسم سلیمانی طول کشیده رویدادهای متعددی به وقوع پیوسته از شهادت حاج قاسم سلیمانی تا واکنش موشکی ایران و در نهایت سقوط هواپیمای اوکراینی همه خبرهایی بودند که مخاطبان در ایران و همه جای جهان اونها رو تعقیب کردن به موازات این خبرها که منتشر شده تلاش وسیعی هم برای شکل دادن به افکار عمومی صورت گرفته. البته تلاش رسانه‌های غربی و وابستگان به آنها انحراف افکار عمومی و به خصوص ایرانیان از واقعیت این ماجراها بوده. در زمینه وسایل ارتباط جمعی و سیاست خارجی دو دیدگاه سنتی و جدید وجود داره. اندیشمندان قدیمی تر ابزارهای ارتباط جمعی رو مانند نیروی نظامی یا قدرت اقتصادی ابزاری در دست سیاستمداران می‌دونستند. اما این دیدگاه این روزها منسوخ شده و دیدگاه‌های جدیدتر نقش فعالتری برای وسایل ارتباط جمعی قائلند. تا جایی که برخی مانند بودریار، متفکر مشهور فرانسوی، تصویرسازی را رکن اصلی حکومتگری می‌دونه و حتی از شبیه سازی، یعنی ایجاد تصویر بدون اون که در خارج واقعیتی وجود داشته باشه، سخن میگه. بر همین اساس بودریار معتقد بود که آمریکا در جنگ دوم خلیج فارس تنها تصویر سازی کرده و عملا جنگی رخ نداده. با این مقدمه به سراغ برنامه امروز میریم. در این برنامه درباره جنگ روانی صحبت میکنیم، جنگی برای تصاحب قلبها و مغزها که البته رسانه‌های غربی در اون استادن. سخن آغازین گفتگوی سیاسی امروز رو با هم می‌شنویم.
جنگ رسانه‌ای از واقعیت‌های تعیین کننده در عرصه بین‌الملل بوده و در دهه‌های اخیر خصوصاً در وضعیت‌های بحرانی همچون جنگ نقش‌آفرین است. از آنجا که جنگ‌های نوین عموماً نیازمند تایید افکار عمومی، ارائه تصویر مد نظر از خود و دیگری هستند، رسانه‌ها کارکرد ویژه‌ای در آنها یافتند و هر آنچه تحت عنوان جنگ روانی، پروپاگاندا و غیره قرار می‌گیرد، به نوعی اشاره به کاربرد رسانه‌ها برای تصویرسازی و تصورسازی دارد. از بد و پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد جنگ روانی و به ویژه جنگ رسانه‌ای واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و جهانی بوده ایم. در حال حاضر هالیوود، بی بی سی، صدای امریکا، رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از مهمترین ابزارهای رسانه‌ای امریکا در تضاد با جمهوری اسلامی هستند. افزایش تعارضات ساختاری و دوگانگی هویت، یکسانسازی فرهنگی، تقویت گرایش‌های گریز از مرکز و اخلال در روند وحدت ملی، ایجاد اختلاف و شکاف میان نسل جوان با نظام به سبب ایجاد ملی‌گرایی افراطی، ایدئولوژی‌های متضاد و در نهایت بروز شکاف فرهنگی، یکپارچگی افقی گروه‌ها و طبقات و تشدید دو قطبی، تضاد با ارزش‌ها، باورها، تضعیف پیوندهای سنتی از طریق تقویت و تبلیغ ارزش‌های غربی و کمک به استحاله فرهنگی از مهمترین آسیب‌هایی است که امریکا می‌کوشد با کمک رسانه‌های سنتی و شبکه‌های اجتماعی مجازی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همونطوری که میدونید شما میتونید دیدگاهاتون رو درباره این برنامه و موضوع برنامه با تلفن 301035 پیامک کنید و دیدگاهاتون رو به ما اعلام کنید. ما سعی میکنیم در خلال برنامه اونو حتما بخونیم و از کارشناسان عزیزی که در برنامه داریم پاسخ سوالات و یا ابهامات شما رو بشنویم. تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم آماده دریافت دیدگاه‌های انتقادی و سازنده شما درباره برنامه‌های صدا و سیما و به خصوص برنامه ما در رادیو گفتگو. خب به سراغ مهمانان عزیزی میریم که در استودیو تشریف دارن. جناب دکتر محمد صادق افراسیابی، مؤسس انجمن سواد رسانه ایران و استاد دانشگاه. جناب افراسیابی سلام علیکم، اگر با شنوندگان دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب، عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
و جناب دکتر علی فلاحی، کارشناس رسانه و استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
و بالاخره جناب دکتر مسعود بصیری، رئیس بسیج رسانه کشور و کارشناس مسائل سیاست خارجی.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. ممنونم.
خیلی متشکر که تشریف آوردید در استودیو. جناب افراسیابی، یک بحثی که خیلی مطرح میشه، حالا نه الان، خیلی قبل پیشتر خیلی مطرح میشد، بحث این بود که خیلی ها میگفتن که اصلا این که جنگ روانی وجود داشته باشه یک بحث توهم و توطئه است، یعنی رسانه‌ها دارن حرف خودشونو میزنن و هیچ هماهنگی و همکاری هم بینشون وجود نداره، به خصوص رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی. من می‌خواستم بدونم اصلا اصل این جنگ رسانه‌ای رو شما چه جوری می‌بینید، اصلا وجود داره و چه دلایلی برای وجود همچین جنگ رسانه‌ای می‌بینید؟
خواهش می‌کنم. ابتدا از محضر عزیزان کارشناسان حاضر در استودیو اجازه کسب می‌کنم. ببینید، بحث جنگ نه عملیات روانی، جنگ رسانی، اینا واژگانی هستن که با هم متفاوت هستن مقداری و هرچند مشابهت های زیادی وجود داره، اما در اصل بحث تفاوت های وجود داره. موضوع اصلی به نظر بحث جنگ نرم هست که به معنای فروپاشی از درون هست، از ابزارهای فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای استفاده میشه تا یک نظام، یک حاکمیت دچار فروپاشی از درون بشه. خب یک ابزار عملیات روانی است. عملیات روانی خودش میتونه اشکال مختلفی داشته باشه، الزاماً بحث رسانه نیست. اقدامات اجتماعی، اقدامات فرهنگی، گاهی وقتا حتی بعضی از مسائل اقتصادی ایجاد میشه با هدف اینکه روحیه مردم تضعیف بشه و برداشت‌هایی و پیام‌هایی به سمت مردم مخابره بشه. گاهی وقتا از طریق شبکه‌سازی‌های مردمی و اجتماعی اتفاق میفته. پس عملیات روانی باز فراتر از بحث رسانه، اما بحث جنگ رسانه‌ای یک قید خاص می‌خوره. یعنی ما اینجا به جنگ نرمی، در مورد جنگ نرمی صحبت می‌کنیم که از طریق عملیات روانی از ابزار صرفاً رسانه داره دنبال میشه. در این حوزه شیوه‌ها و تکنیک‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی استفاده میشه. من عرض بکنم اگر ما بحث عملیات روانی رو مطرح میکنیم، فکر نکنیم الان فقط وجود داشته، نه، این از طول تاریخ عملیات روانی وجود داشته، برای که هر کسی که یک کاری، هدف اشتباهی داشته، تلاش میکرده دیگران رو مجاب بکنه که به صلاح با او همراهی بکنه. گاهی اوقات هم این عملیات روانی میتونه در جنبه مثبت باشه، یعنی یک موقع ما هدف خوبی داریم اما میخوایم افکار عمومی رو با خودمون همراه بکنیم. اما در حوزه رسانه ابزارهایی که عمدتاً استفاده میشه در حوزه خبر باز متفاوته با حوزه فیلم و سریال، اینا هر کدوم تکنیک‌های خاص خودشونو دارن. در حوزه خبر تفسیر اخبار به شکل نادرست، یعنی خبر درستی ما نقل میکنیم اما به شکل نادرست تفسیر و تحلیلش میکنیم. انتشار اخبار درست و غلط به صورت همزمان، یک رسانه میاد یه خبر درست میگه، کنارش خبر نادرست، مخاطب احساس میکنه این خبرش درست بود، حتما خبر دومش هم درسته، در صورتی که در خبر دوم خبر نادرستی رو داره نقل میکنه. بی بی سی بیشتر از این تکنیک استفاده میکنه، اخبار درست و نادرست رو به شکل مخلوط به مخاطب میده و یک جاهایی به هر حال میتونه اعتماد مخاطب رو هم جلب بکنه. انتشار اخبار جعلی، اخباری که اساساً واقعیت نداره، این رو هم ما داریم، اتفاقی نیفتاده اما رسانه مدعی میشه که اتفاق افتاده. حالا تکنیک‌های دیگری هست، برجسته سازی و بزرگنمایی در مقابل کوچکنمایی. شما در مراسم تشییع سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حضور میلیونی مردم شاهدین، رسانه خارجی، رسانه بیگانه میگه چند صد هزار نفر اینجا داره کوچک نمایی میکنه. از طرف دیگه یه اعتراضی شکل میگیره، مثلا 100 نفر اعتراض دارن به یک موضوعی، میگه چند صد هزار نفر. اینا برجسته سازی هست. انگار سازی که شکل میگیره، مثلا در فیلم ها، سریال ها، بعضی از مستند ها انگار سازی شکل میدن، یعنی سعی میکنن تصویر ذهنی مخاطب رو نسبت به یک موضوعی مطابق با میل خودشون شکل بدن. راجع به یک موضوع فیلم میسازن، از اینکه دوربین چطوری از کدوم جهت فیلم برداری بکنه گرفته تا پیام‌های آشکار و پنهان ذهن مخاطب رو شکل میدن. چند سال پیش در واقع زمانی که آقای دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودن، من اون مقطع توفیق همکاری با ایشون رو داشتم. ایشون نقل میکرد، میگفت زمان اون زمان یک هیئت مصری، حالا کی بود این زمان؟ زمانی بود که انقلاب مصر بود. یک هیئت مصری اومده بودن ایران، میگفت اینها با وقتی با وزیر ارشاد داشتن صحبت میکردن، میگفتن که ما زمانی که خواستیم بیایم با این روی کرد اومدیم که الان یک هیجانی میخوایم تجربه کنیم، فرار از مرگ رو تجربه کنیم، به خاطر نوع انگارسازی که رسانه‌ها کرده بودن. که بعد انتهاشون خبرنگار مصری گفت ولی ما الان دیدیم ایران غیر از اینه و یک فضای آرام دارید، یک کشور خیلی خوب، مردم خیلی دوست داشتنی و تمام چیزهایی که رسانه‌ها در مورد ایران انگارسازی کرده بودن فهمیدن دروغ بود. میخوام بگم اینا واقعیتایی است که تو جهان امروز وجود داره و همین الان که ما صحبت میکنیم من خبر دارم، در حالی که ما سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو به خوبی میشناسیم چون در کنار ما بوده، در کنار ما زندگی کرده، مثلا کرمانی های عزیز، خیلی از مردم ما تجربه دارن حتی از وجود نازنین اون سردار شهید که الان در میان جمع نیستن، اما روحشون در میان ما حاضر است. اما آمریکا به هالیوود دستور میده که الان فیلم بساز و یک چهره خشونت و خشن از سردار سلیمانی نشون بده. همین الان رسانه‌های آمریکایی مشغولن به همین کاری که عرض کردن. خب ببینید، میخوام بگم از شیوه‌های مختلف داره استفاده میشه و جنگ رسانه‌ای وجود داره، اصلا نمیشه این کارش کرد، مال الان هم نیست، در همه مقاطع بوده. در من چون میدونم اشاره جناب عالی بود که جمع بکنم بحثو، فقط یه اشاره بکنم، در زمان امیرالمؤمنین هم این وجود داشت. معاویه تلاش میکرد به شکل عمل بکنه. ببینید زمانی که حضرت علی به شهادت رسیدن، بعضی گفتن مگر علی هم نماز میخوند؟ این یعنی عملیات روانی همیشه هم وجود داشته و هست.
بله، خیلی متشکر جناب فلاحی. حالا این بحث جنگ روانی که حالا مشخصه که وجود داره و توهم نیست، حالا ما دو گروه کشور داریم بالاخره تو جامعه بین‌المللی. یک کشورهایی هستن که تقریبا حالا به اون تعبیری که وجود داره در هاضمه نظام سلطه جذب شدن، یعنی حالا کاری ندارم مثلا حالا آمریکا چی بهشون میگه یا چه توقعی ازشون داره، دنبال اینن که به بهترین نحوی دستورات حالا هژمون رو اجرا کنن. بالاخره یک کشورهایی هم مثلا که زیر بار این سلطه نمیرن. من میخواستم بدونم این جنگ روانی متوجه کدوم بخش از این کشورها میشه؟ آیا اصلا میتونیم تفکیک کنیم، یا این که مثلا میتونیم بگیم که اونایی هم که حتی در هاضمه نظام سلطه جذب شدن، اونا هم بالاخره یه بخشی از جنگ روانی شامل حالشون میشه؟
بله، هر شبت که به هر حال هر رسانه گروه هدف داره و در واقع برای اون مخاطب گروه هدف فضا سازی میکنه، در کنارش به هر حال سعی میکنه از اون گروهی که باش همدل نیستن هم جذب بکنه. ولی من حالا به طور ویژه بخوام در مورد رسانه‌های فارسی زبانی که در جبهه تخاصم قرار میگیرن، من بخوام اونجا صحبت بکنم، در ادامه حرف دوستمون که آیا عملیات روانی وجود داره یا اینکه اساساً این یک توهمه، ببینید رسانه دوتا، به اعتقاد من دوتا کارکرد داره. کارکرد لایه بیرونش همین اطلاع رسانی و خبر رسانی. این عملیات روانی در پوشش این اطلاع رسانی صورت میگیره، یعنی در واقع هدف ظاهری اون بحث اطلاع رسانی، شفافیت و بحث اخبار هست، بعد حالا در لایه درونی بحث عملیات روانیه. منتها یه نکته‌ای که باید توجه بکنیم، حالا به طور ویژه در مورد رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، نباید همه اینا رو جبهه واحدی به یک تعبیر بدونیم. ببین، به یک تعبیر همه در دشمنی با جمهوری اسلامی یا در تخاصم با جمهوری اسلامی در واقع در یک جبهه قرار می‌گیرن و حالا باز این بحث عملیاتشون تو سطوح مختلفه. یک موقعی می‌بینید بحث باورهای عمیق دینیه، چون ما اگر بخوایم نگاه بکنیم جمهوری اسلامی برآمده از دو پایه است دیگه، یک پایه دینی هست که برمیگرده به فقه سیاسی شیعه، یک بحث تجربه تاریخی انقلاب اسلامیه. این دو در قانون اساسی
تعیین پیدا کردن. قانون اساسی یک نظام سیاسی از این قانون اساسی برآمده و این نظام سیاسی سیاست‌هایی داره، حالا چه در بُعد داخلی و چه در بُعد خارجی. این عملیات روانی در رابطه با این سطوح با هم فرق میکنه، یعنی برنامه رسانه هایی که شما اون طرف میبینی بحث این نیستش که یک ادبیات واحد و بسیط یکسانی برای همه این سطوح داشته باشن. یک میزه گردای عمیق سنگینی هستش که اون دقیقا مخاطب خاص داره، اون مبانی و اون ریشه ها رو هدف قرار گرفته. یک بحثایی هستن که بحثای کارشناسی تر هست، حالا نظری و تئوریک نیست، کارشناسی، بحث ساختار جمهوری اسلامی، نقش نهادهایی که درش وجود داره و اینکه نهادها آیا جاش درست است، یعنی بخشی هم بحث سیاست هاست. این سه سطحیه که عملیات روانی علیهش صورت میگیره. از اونور عرض کردم این رسانه ها در تخاصم جمهوری اسلامی جبهه واحدی، منتها این که هدف هر کدومش، هدف ها با هم فرق میکنه و مسیر هم فرق میکنه. بعضی از رسانه ها ببینید بحث براندازی رو دارم، منتها براندازی به صورت استحاله از درونه، یعنی براندازی خشونت آمیز نیستش، یعنی از درون همین سازوکار سیاسی فکری فرهنگی یک نیروی طغیان بکنه به صورت نرم و این جریان استحاله بشه. یک جریانی بحث براندازی خشونت آمیز رو، یک جریان رسانه‌ای بحث براندازی خشونت آمیز رو مد نظر داره ولی هیچ آلترناتیوی نداره. ایران اینترنشنال اینطوریه، یعنی ایران اینترنشنال فقط میگه ساقط بشه، اینکه چی به جاش بیاد خیلی مهم نیست براش. یکی هست میبینی همون بحث براندازی خشونت آمیز رو داره ولی آلترناتیو داره، مثلا شبکه من و تو جریان سلطنت طلب رو تقویت میکنه، یعنی اون دوره پسا جمهوری اسلامی چه خواهد شد، یک اینها با هم فرق میکنه. بنابراین من فکر میکنم زمانی که میخواییم بررسی بکنیم یه مقدار باید به تفاوتهای این رسانه ها، مقصدی که در نظر گرفتن، سازوکاری که در نظر گرفتن توجه بکنیم که به هر حال اون ابعاد مسئله برامون روشن تر بشه.
درسته جناب بصیری. حالا این صحبتی که جناب فلاحی میفرمایند تقریبا به وجود تمایز این رسانه های معاند اشاره دارن. من میخواستم بدونم که اولا شما چقدر اینا رو با هم متفاوت میبینید، بعدم آیا این نمیتونه یه تقسیم نقش باشه بین اینا، یعنی مثلا حالا هر کدومشون حس کنن که یه بخشی از مخاطبان رو تحت پوشش قرار بدن تا اینکه به یه هدف واحدی برسن، ضمن این که حالا چقدر واقعا این هدف گذاری های اینا عینیه، یعنی بر اساس واقعیت های عینی که رو زمین وجود داره دارن هدف گذاری میکنن یا ذهنی و بر اساس یه آرمانایی که معلوم نیست بهش بتونن برسن یا نه.
من عرض کنم که خب این که طبیعیه، رسانه ها کارکردهای مختلفی دارن، جامعه مخاطبشون هم متفاوته و مثلا یه عده عوام رو در نظر میگیرن، یه عده قشر نخبه رو در نظر میگیرن، مثلا الیت های جامعه رو در نظر میگیرن. کارکردهای رسانه ها در دنیا اساسا هم روی در واقع رسانه های تصویری و صدا مثل همین ماهواره ها و تلویزیون و رادیو، هم توی مثلا مکتوبات. شما نگاه کنید خیلی از مکتوبات تو دنیا تیراژهای قوی و گسترده و زیادی ندارن ولی چون برای قشر خاص منتشر میشن با همون چند هزار تا در یک کشور یا مثلا در سطح جهانی با مثلا چند صد هزار تا مخاطب خودشونو جذب میکنن، مشروعیت میدن یا در واقع خط میدن برای اینکه الیت ها در جامعه یا قشر خاص در جامعه مخاطبشون که حالا الزاما نخبه هم نیستن، نخبه به معنایی که مثلا اینها دارای سیاست ورزی عادلانه یا در حقیقت منطبق با حق باشن، به قشر خاصی که بر جامعه اثر گذاره، سلبریتی ها، اینفلوئنسر ها و مواردی از این دست. ولی اینکه حالا این